ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. شماری از ساکنان براژجان در استان بوشهر در اعتراض به کمبود آب تجمع کردند. 18,000 تن از کارکنان دولتی در ترکیه اخراج شدند. دستیار ویژه رئیس مجلس میگوید مستشاران نظامی ایران به حضور در سوریه ادامه خواهند داد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مهرداد قاسم فرستم. شماری از مردم براژجان در مرکز شهرستان دشتستان شنبه شب با تجمع در میدان 17 شهریور این شهر به کمبود آب اعتراض کردند. خبرگزاری دولتی ایرنا نوشت که این تجمع حدود 4 ساعت ادامه داشت و تجمع کنندگان با سردادن شعارهایی به مشکلات ایجاد شده برای تأمین آب و بی‌نظمی در توزیع آن اعتراض کردند. این خبرگزاری به تعداد تجمع کنندگان و شعارهای آنان اشاره نکرد، اما بر اساس فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی معترضان شعار می‌دادند اگر فرماندار نیاد امشب قیامت میشه و یا یه دزدی هم کم بشه مشکل ما حل میشه و دشمن ما همینجاست، همش میگن آمریکاست. به نوشته ایرنا، معاون فرمانداری دشتستان با حضور در میان تجمع کنندگان تلاش کرد تا اقدامهای انجام شده برای رفع مشکل آب را توضیح داد، ولی آنها با سردادن شعارهایی مانند از سخنرانی مانع از سخنرانی او شدند. ایرنا گزارش داده که نیروهای پلیس هم در محل تظاهرات حاضر شده بودند، اما خبری از درگیری احتمالی مخابره نشده است. بر اساس این گزارش، هیئتی از وزارت نیرو و شرکت آب و فاضلاب ایران روز یکشنبه برای بررسی مشکل آب به استان بوشهر رفتند. در روزهای گذشته تظاهراتی در خرمشهر و آبادان در اعتراض به شوری آب انجام شد که در خرمشهر تعدادی زخمی شدند. دولت ترکیه روز یکشنبه دستور اخراج بیش از 18,000 تن از کارکنان دولتی را صادر کرد. نیمی از این تعداد نیروهای پلیس هستند. به گزارش خبرگزاری رویترز، اخراج بیش از 18,000 تن از کارکنان دولتی ترکیه بعد از پیروزی رجب طیب اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری ماه گذشته این کشور و یک روز پیش از سوگند ریاست جمهوری او انجام می‌گیرد. بر اساس این گزارش، حدود 200 تن از اساتید دانشگاه‌های سراسر ترکیه نیز جزء اخراج شدگانند. به گفته شورای حقوق بشر سازمان ملل، مقام‌های ترکیه از زمان کودتای نافرجام تابستان سال 2016 میلادی 2 سال پیش تا کنون 160,000 تن از کارکنان دولتی را از کار برکنار کردند. علاوه بر آن بیش از 50,000 تن از به طور رسمی متهم شناخته شده و تا زمان برگزاری دادگاه خود زندانی بودند. به نوشته رویترز، با این همه انتظار می رود که وضعیت اضطراری در ترکیه که از زمان کودتای نافرجام 2 سال پیش برقرار شده بود لغو شود. دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین‌الملل روز یکشنبه اعلام کرد که نیروهای به توصیف او مستشار نظامی ایران همچنان به حضورشان در سوریه ادامه خواهند داد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس، حسین امیر عبداللهیان هدف از حضور این نیروها را مقابله با آنچه تروریسم مینامید خواند و در این حال اسرائیل را متهم کرد که تلاش می‌کند بر سوریه سیطره یابد. به طور معمول مقام‌های جمهوری اسلامی ایران اسرائیل را متهم به دخالت در امور کشورهای منطقه می‌کنند. در مقابل اسرائیل می‌گوید تهران در پی ساخت پایگاه نظامی در سوریه است. ماه گذشته چند مقام ارشد روسیه بر خروج نیروهای ایران و حزب الله لبنان از خاک سوریه تاکید کرده بودند، اما ایران همان زمان اعلام کرد هر گونه توافقی برای خروج جمهوری اسلامی از خاک سوریه فقط میان تهران و دمشق صورت می‌گیرد. غلام حسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران، روز شنبه خبر داد که برای پیگیری پرونده بازار سکه و ارز شعبه ویژه‌ای در دادسرا پیشبینی شده است. بعضی از حقوقدانان در ایران با پیشبینی دادسرای ویژه برای مظنونان به تخلف در این پرونده موافقند و بعضی دیگر مخالف. امیر مصدق کاتوزیان در همین باره گزارش می‌دهد.
رئیس کل دادگستری استان تهران میگوید رئیس قوه قضاییه دستور پیشبینی شعبه‌ای ویژه را برای پیگیری پرونده بازار سکه و ارز داده است. به گفته غلام حسین اسماعیلی در این زمینه دستوراتی صادر شده است خطاب به ضابطین، بانک مرکزی و بخش‌های مختلف و علاوه بر استعلامات، پلیس هم به دستور مقام‌های قضایی دادسرای ویژه تعدادی مظنون را بازداشت کرده است. رئیس کل دادگستری استان تهران افزوده است که پرونده‌های مربوط به حوزه بازار سکه و ارز در مراجع قضایی تشکیل شده ولی تا حالا کیفرخواستی برای این پرونده‌ها صادر نشده است. نعمت احمدی وکیل و حقوقدان در تهران از این اقدام قوه قضایی استقبال میکند.
این که بیان دادسراهای اختصاصی تشکیل بدن مسبوق و سابقه است. هم الان ما داریم دادسرای امور اقتصادی، هم الان داریم دادسرای کارکنان دولت که مطبوعات هم در اونجا رسیدگی میشه، یا دادسرایی داریم مربوط به نظام پولی و بانکی. این ایراد نداره از باب تخصصی که میطلبی موضوع، این که یه چوبه ویژه یا حتی یک ناحیه‌ای از اون دادسرا رو اختصاص بدن هم الان موجوده، داریم و مسئول مسابقه است. حقوق عمومی داره تعظیم میشه. من خیلی استقبال میکنم که چنین شعبه ویژه‌ای تشکیل بشود با یک اختیار بیشتر که نداره، با یک تمرکز و با گرفتن تخصص کارشناسا بیان و این وضع رو روشن کنن. انصافا جامعه منتظر تصمیم چنین مرجعی هست که متمرکز کار کنن و نتیجه رو جامعه اطلاع بده.
اما قاسم شعله سعدی، حقوقدان دیگر در تهران، معتقد است پیشبینی دادسرای ویژه در این مورد مخالف قانون اساسی است.
طبق قانون اساسی باید محاکم عمومی وجود داشته باشه. هر نوع مرجع قضایی اختصاصی خلاف اصل عدالت و خود قانون اساسی هست. مثلا دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت از اولش خلاف قانون بوده و الا اگه قرار باشه هر کسی بخواد دادگاه ویژه درست کنه یا اینکه مراجعی درست کنه که در کار قضا دخالت کنه، همه اینا خلاف قانونه. مثلا نمونه ها شما داریم الان، این حس خانگی افراد خلاف قانون هست. خب ما دیدیم که الان دادگاه انقلاب به خاطر همین حرفی که من زدم که یک حرف قانونی و به منزله دفاع از حقوق و قانون اساسی است برخورد غیر قانونی کردن. به هر حال هر گونه تشکیل دادگاه‌ها و مراجع قضایی اختصاصی هم خلاف عدالت است، هم برخلاف قانون اساسی است. تنها استثنایی که وجود داره اون هم به موجب خود قانون اساسی، سازمان قضایی نیروهای مسلح است که اون صراحت قانون اساسی داره دیگه. هر نوع مرجع قضایی اختصاصی تأسیس بشه خلاف قانون است.
اختلاف نظر اصلی بر سر اولویت‌ها در شیوه برخورد به مسئله است. در این بخش دیگر از پاسخ، نعمت احمدی هم شیوه مطلوب برخورد را مشخص می‌کند و هم می‌گوید چرا باید میان خرید سکه و خرید ارز از لحاظ حقوقی تفکیک قائل شد.
در مورد سکه، اون افرادی که نام نویسی کردن به باور من جرمی را انجام ندادن، اتفاقا باید تشویق بشن. فردی اومده پول نقد خودشو داده و به نسیه یک کارتایی رو گرفته یا یک شماره رو گرفته که بعداً بانک مرکزی بهش سکه بده و فرق هم نداشته، هر چقدر میتونسته بخره. اما اگر در اون پولشویی صورت گرفته باشه یا اگر پولایی که این افراد جمع و جور کردن از ناحیه ناسوابی باشه، اون بحث جداگانه ایه. اگر در مورد سکه باشه که مطلبی نیست، ولی اگر در مورد ارز باشه جامعه هم نیاز داره، چون اتفاقات عجیبی افتاده. طی این مدت شرکت‌های مختلفی که موضوعشون هم نبوده یا بعداً به اون موضوعشون به حوزه کاریشون بحث واردات رو وارد کردن، آمدن ارزهایی رو گرفتن با قیمت 4200 تومان و اومدن قیمت‌های بالایی رو با 8000 تومان دادن. و اون کاری که وزیر ارتباطات کرد، باید دیگر وزرا هم این کار رو انجام بدن. این وزیر ارتباطات روزی که مسئله اعتصاب بخش موبایل صورت گرفت، ایشون رفت داخل این پاساژ مربوط به موبایل ها و در اونجا اون لیست رو برملا کرد، هرچند با تاخیر، اما کاری کرد. کارستان این توقع میره از دیگر وزرا مثل وزیر بازرگانی که این همه از اون افرادی آمدند ارز رو گرفتند، اونم شفاف سازی بکنه، نه اینکه 15 روز مهلت بذاره چون 15 روز میخوان چیکار بکنه. و بانک مرکزی هم به همین صورت مثل وزیر ارتباطات بیان اعلان بکنن اسامی رو، وضعیت کاملا روشن میشه تا تغییراتی رو صورت ندادن و احیانا خدای نکرد دستکاری‌های صورت نگیره.
به هر حال چند ساعت پیش از انتشار خبر دستور صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه برای پیشبینی دادسرای ویژه، مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هم از تشکیل تیمی خبر داد در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با هدف بررسی چگونگی تخصیص ارز دولتی. حالا قاسم شعله سعدی نماینده سومین و چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی میگوید راه مطلوب برای حل مسئله خرید ارز نه در دست پلیس است و نه در دست دادسرای ویژه.
اولا مثلا خرید و فروش و اینا از قبل واقع شده و جرم نبوده، نمیتونن طبق قانون اساسی عملی که در گذشته جرم نبوده اون رو به موجب قانونی که الان میخوان وضع کنن، مقررات که الان میخوان وضع کنن، اون رو جرم اعلام کنن و اثر این رو به گذشته تسری بدن. در این مورد عطر به مصادق نمیشه، قوانینی و مقررات عطر به مصادق میشه که به نفع متهم باشه نه به ضررش. اما اینکه آره این بحران رو چگونه حل بکنن، راهش راه سیاسی بوده. مشکلات اقتصادی ایران چون ناشی از سیاست‌های ما هست و سیاست‌های کلان نظام موجب این مشکلات اقتصادی شده که الان من دو سه تاش میتونم اعلام بکنم. یکی سیاست‌های ما هست که موجب تحریم‌های بین‌المللی شده از قبیل سیاست اتمی یا سیاست خارجی ما. دوم فقدان امنیت سرمایه‌گذاری به خاطر وجود دادگاه‌های عصر شبنو و غیره که اموال مردم مصادره می‌کنن و در نتیجه امنیت سرمایه‌گذاری نیست و اقتصاد رو به اضمحلال میره به این دلیل. و سوم این که اون بخشی هم که در داخل وجود داره قسمت عمده‌اش در اختیار نهادهای نظامی و شبه نظامی است و در نتیجه مانع رقابت و تولید بخش خصوصی شده. در نتیجه خلعیت کردن از اونا باز نیازمند به یک اراده سیاسی هست. خب اگر فقط همین سه قلم اصلاح بشه اقتصاد ایران میتواند روند بهبود رو پیدا بکنه و شکوفا بشه. بنابراین به نظر من مشکلات اقتصادی ایران چون ریشه سیاسی و دلایل سیاسی داره، راه حلش هم راه حل سیاسی است، راه حل اقتصادی نیست. با این بگیر و ببندا مشکل حل نخواهد شد.
پس از بی‌ثباتی ماه‌های اخیر در بازار ارز ایران، دولت به تعدادی از شرکت‌ها ارز دولتی اختصاص داد. در پی اقدام دولت، گزارش‌های درباره تخلف بعضی از شرکت‌های دریافت کننده ارز منتشر شد. کار تا حدی بالا گرفت که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران از حسن روحانی رئیس جمهوری درباره این پرونده گزارش دقیق خواست. تازه ترین فصل این داستان ادامه دار پیشبینی دادسرای ویژه پیگیری پرونده بازار سکه و ارز است.
نمای دور، نمای نزدیک. به کتاب علاقه‌مندی؟
در نمای دور، نمای نزدیک.
با دعوت از شاعران، داستان نویسان و مترجمان
درباره تازه ترین آثارشون با خودشون گفتگو میکنیم.
هر دوشنبه انتهای مجله های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
و ما ببینیم شنوندگان رادیو فردا چه نظراتی دارند.
مسئله تحریم ها و مخالفت آمریکا در مقابل جمهوری اسلامی یک بهانه بیشتر نیست. حتی مسئله اتمی ایران هم یک بهانه بیشتر نیست. هدف آمریکا کنترل کردن افکار مافیایی جمهوری اسلامی، افکار تهدید آمیزیه که جمهوری اسلامی در منطقه و حتی در داخل کشور و در منطقه داره اجرا میکنه و به این ترتیب میخوان این افکار را کنترل بکنن. جمهوری اسلامی هم در نهایت مجبور میشه که در دقیقه 90 تم به مذاکره بده، ولی دقیقه 90 این بار دقیقه مرگ جمهوری اسلامیه. چون این 12 شرط را چه قبول بکنه چه قبول نکنه جمهوری اسلامی پایان کارش هست. فقط روزی که جمهوری اسلامی از بین بره باید این سران جمهوری اسلامی بدونن که دشمن اونو از بین نبرد. این افکار دشمن تراشی جمهوری اسلامی بود که جمهوری اسلامی از بین برد.
ببین جناب آقای روحانی، اون روز که ما بهت رأی دادیم فکر میکردیم همه کارا درست میشه. برادر من، ما رو زیر شماتت این اصولگراها گذاشت. یه سری به ما میگفتن ندین رأی، ما اومدیم به شما رأی دادیم به امید. برادر من، تا دیر نشده بیا یه کاری بکن.
والا بلا پدرمون در اومد، بیچاره شدیم، بدبخت شدیم، نمیتونیم این آدم کاسبی کنیم، نمیتونیم این آدم پول در بیاریم. شب یه چیزی رو میخریم، صبح نمیتونیم دوباره همونو بخریم. شب یه چیزی رو میفروشیم، با پولش نمیتونیم همون جنس رو دوباره صبح بخریم. به خدا نمیدونم 40 سال دشمنی با آمریکا، اصرار به غرب ستیزی چه فایده‌ای برای ما داشته که از این بعد بخوایم ادامهش بدیم.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب میرسیم به بخش پایانی، در واقع به داستانی‌های پایانی این بخش خبری. سپاسگزارم که با من مرشد قاسمفر در رادیو فردا و در این بخش خبری همراهی کردید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه‌های ما همراه بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
میخواد بپره اما بالاش خیس افتاده، ترسه گیره گرگا بیفته. میخوام بارونو پند بیارم، یه خورشی تو شبهاش بکارم. میخوام تو دلش غم نباشه، میخوام هرچی که خواست اون باشه. توی دنیای واقعی از من برای تو به جز زخم قلبت چیزی نم. وقتی بی حالم سر تا پا بیزارم، می نالم از سنگینی نگاه مردم. می خوام تو دخمه ها بمونم، با عشق و یه لبخند بخونم.
چهار ساعت،
هفت روز،
هفت شب،
تازه ترین خبرها،
بهترین ترانه ها.
رادیو فردا همیشه با شماست.
Llegaste un día para cambiarme de pronto la vida. Dibujamos todas las salidas. Llegaste y supe ser feliz. Bésame, oh, mátame. No vaya a ser y que me enamore y me pidas que abandone. Esta vez no hay quien se atreva a dudar de ti, de mí, ni quien controle este amor y este sufrir. No hay quien nos diga lo que no hay que decir, y si me gritan que hoy me debo ir, no hay quien me pare. Yo sé que es de verdad, sé que te asustan mis ganas de luchar. No dejaré que esto se acabe sin más. Sé que se puede amar. nunca fue una opción, así que bésame o mátame. No vaya a ser que me enamore y me pidas que abandone otra vez. No hay quien se atreva a dudar de ti, de mí, ni quien controle este amor y este sufrir. No hay quien nos diga lo que no hay que decir. Y si me gritan que hoy me debo ir, no hay quien me pare. Yo sé que es de verdad, sé que te asustan mis ganas de luchar. No dejaré que esto se acabe sin más. Sé que se puede, se puede. Este amor y este sufrir, no hay quien nos diga lo que no hay que decir. Y si me gritan que hoy me debo ir, no hay quien me pare. Yo sé que es de verdad, sé que te asustan mis ganas de luchar. No dejaré que esto se acabe sin más. Sé que se puede, se puede.
نقش نو،
نهمین دوره حراج تهران در هتل پارسیان آزادی برگزار شد. این حراج در آغاز با تابلویی از پرویز کلانتری چکش خورد و با دو تابلوی رنگ روغن بر بوم اثر ناصر اویسی و جعفر روح‌بخش ادامه یافت. در ادامه آثاری از غلام حسین نامی، عباس کیارستمی، منیر فرمانفرمایان، کمال الملک، بهمن محسس، حسین زندرودی، منصور قندریز، محمود فرشجیان، سیاوش کسرایی، آیدین آقداشلو، پرویز تناولی، ژازه طباطبایی، فرامرز پیلارام و محمد احسایی به فروش رسید. گرانترین قیمت پیشنهادی به یکی از دو تابلوی ارائه شده از سهراب سپهری از مجموعه شخصی خانواده گلستان تعلق داشت که بالای 5 میلیارد تومان فروخته شد. نهمین دوره حراج تهران که با هدف معرفی آثار هنری فاخر از هنرمندان مدرن و معاصر ایجاد شده، با 80 اثر از 59 هنرمند حوزه‌های مختلف تجسمی، ساعت 21 جمعه شب 8 تیر ماه به کار خود پایان داد.
دیدم ترانه سردهند به نیمه شب، ستارگان برای رهروان نشانگر شوند. برا تو آن قصیده ای که همدم دلی شکسته ای، تو را من عاشقم هنوز، توی ترانه امید و زندگی. تو بلبلی من آن گلم، بخوان نوای تو به گوش من خوش است. بخوان که تا خزان ما دمیده گر نمانده است. تو را من عاشقم چه سود، جز جفاز سوی تو ندیدم. به من بخند امید من، که بی تو همچو شاخی تکیدم. فاز سوی تو ندیدم، به من بخند امید من که بی تو همچو شاخی تکیدم. به شانم پرندگان سپید دم تران سردهند، به نیم شب ستارگان برای رهروان نشانگر شوند. برا تو آن قصیده ای که همدم دلی شکسته ای، تو را من عاشقم هنوز، توی ترانه امید و زندگی، توی ترانه امید و زندگی، توی ترانه امید و زندگی.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-848.
دل بر بالا